هم هست، مورد نظر عزیزان هست که در اینجا مشغول کار هستن. این مواردی که مورد نظر هست حتما قابل بررسی و تصمیم‌گیری است. اون چی که اون روز خیلی مهم بود، شما خوب یادتونه، روشن نبودن وضعیت کارخونه بود که این وضعیت روشن شد.
خصوصی سازی ها و واگذاری های بی ضابطه، خود تحریمی های داخلی و فشارهای خارجی مهمترین عواملی بودند که سبب این کج‌کار کردی ها شده و زمینه افول صنایع کوچک و بزرگ را فراهم کردند. اما یکی از مهمترین دستاوردهای شهید آیت الله رئیسی به عنوان خادم جمهور، احیای واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل بود.
نهضت احیاء کارخانجات تعطیل حقیقتاً نهضتی بود که دوستان بسیار خوب دنبال کردن و ما در هر استانی وارد میشیم ببینیم به حمدالله گامهای خوبی برداشته شده که باید گفت استان هرمزگان در این رابطه رتبه برتر رو داره و توانسته بیش از 600 کارخونه رو احیاء بکنه. 14 کشتی که در دست توانای کارگران و مهندسان عزیز ماست اینجا داره احیا میشه و ساخته میشه و مالکانی که اعتماد کردند به این مجموعه و کار داره رونق میگیره. امروز ما شاهدیم که 400-500 نفر مستقیم و تعداد قابل توجهی غیر مستقیم به اینجا مربوطند. خیلی خوبه و حتما هم بعد از این دوستان کمک خواهند کرد که تعداد کسانی که شاغلن در این مجموعه به 1000 نفر برسه. ما بسیار خرسندیم از اینکه کارخونه که در سال 97 به تعطیلی کشونده شده بود امروز دو مرتبه احیا شده و کارگران عزیز مشغول به کارند و قطعا با همت خود شما کارگرا، با همت خود شما مدیران عزیز، با همت آقای استاندار، ما شاهد رونق بیش از پیش این مجموعه خواهیم بود.
تا پیش از روی کار آمدن دولت 13 بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور تعطیل یا نیمه فعال شده بودند. این مسئله موجب بیکاری بسیاری از کارگران این واحدهای تولیدی شده بود. همین موضوع موجب شد تا آیت الله رئیسی رسیدگی به وضعیت این صنایع را دستور کار قرار دهد و تیم‌هایی در دولت برای بررسی وضعیت این موضوع ایجاد شد. دولت 13 در آغاز فعالیت خود در سال 1400 یکی از اولویت‌های کاری خود را رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال اعلام کرد. بر این اساس دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی مأمور شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور شدند. در همین راستا وزرا و رؤسای ادارات با حضور در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نزدیک پای صحبت‌های تولیدگران و صنعتگران نشستند تا دستور رئیس جمهور مبنی بر احیای ظرفیت بلا استفاده حدود 40% بخش تولید و صنعت کشور را اجرایی کند.
من در یک جلسه گفتم که دولت راه سختی رو در پیش داره. بعضی رسانه‌ها از این قضیه، رسانه‌های خارجی یه جور، داخلی‌ها هم بعضیشون اونچنانی که باید نکته رو عنایت نکردن. ما راهی که در پیش داریم این راهی است که همکاری همگان رو میطلبه. یک، رشد اقتصادی در کشور حتمی است. این گام رو باید دولت برداره در جهت رشد اقتصادی. چطور حاصل میشه؟ سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور. نکته دوم، افزایش بهره‌وری است. ما بهره‌وریمون پایینه در کشور و این کاری است که باید همواره دولت دنبالش باشه، افزایش بهره‌وری. مدیران و دست‌اندرکاران باید احساس مسئولیت کنن. اگر عزیزی هم به هر دلیلی حرفا رو قبول نداره، باور نداره، در یه جایگاهی هست، حتما جابجا بشه. ما قسم نخوردیم کسی در یه جایی باشه که خودش قبول نداره، براش فرق نمی‌کنه رشد اقتصادی کشور داشته باشه نداشته باشه، محرومیت زدایی بشه نشه. میگه ما کار اداریمونو می‌کنیم. نه، ما قبول نداریم. نه که از گردونه اداری کشور بخواد خارج بشه، نه یه گوشه وایس کارشو بکنه، اما در یه جایی تصمیم سازی و تصمیم گیری که اساس کاره نباید باشه.
ماشین سازی تبریز یکی از صنایع مادر آذربایجان شرقی و از بزرگترین، پیشروترین و با سابقه ترین مجموعه های صنعتی کشور است که به دلیل خصوصی سازی نادرست در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود. اما با نگاه ویژه دکتر رئیسی، چه در دوران ریاست قوه قضاییه و چه در زمان ریاست جمهوری، جانی تازه گرفت.
Mühim xəbərlərin ünvanları. Yarımçılıq tərhlərin qurtulması Rəis Cumhurun 2000-ci səfərinin mühim nəticəsi.
کار به سامان رسیدن پروژه های نیمه تمام که مردم رو سالها رنج داده در استان آذربایجان شرقی داره به سامان و نتیجه میرسه.
سلام علیکم آقای الله، خسته نباشید آقایون. کاروارا خوبه الحمدلله. چند تا کارگر داره اینجا؟
700 یه مجموعه تولیدی که داره لحظه به لحظه اینجا کار میکنه، چهار ماه شاید مدتش عقب بیفته. اینجا یه روز نه تصمیم گیریش عقب بیفته، تا روز به روز انشالله شاهد رونقه باشیم. رونق که با بخشنامه اتفاقی میفته، رونق با همین کاری که شما دارید میکنید الحمدلله و این شروع و آغازی که شده بعد از اون دوران توقف، این تو رونق بوده به قضیه.
دقیقه پیش به اصلاح به خاطر فقط خصولتی کاری ها در این ماشین سازی به طور بودن تولید از 1500 تا اومده پایین 600 دست الان، یعنی ما نزدیک به 30% ظرفیت رو داریم کار
میکنیم. حالا انشالله با همت شما کارگران و با همت متخصصان و با همت خود انشالله مدیران میگاریم انشالله گام های زیر پیل بردیم.
وقتی یک اشکال ایجاد میشه مثل اون چی که در اینجا اتفاق افتاد و شما شاهدش بودید، مشکلاتی که ایجاد کرد، هم نوع واگذاریش، هم نوع دریافت وجودی که اینجا مصرف نشد، رفت تو بازار آزاد تبدیل شد به خاطر تفاوت قیمت دلار به مبالغ دیگری بدون اینکه کسی داشته آورده داشته باشه دفعه بشه صاحب کارخونه، بدون اینکه آورده داشته باشه بشه صاحب کارخونه، از وام‌های کلان دولتی بشه صاحب کارخونه و بعد بیاد اینجا به جایی که رونق تولید رو دنبال بکنه، به جایی که تولید رو افزایش بده، تبدیل بشه این حرکت به توقف تولید، به بیکار شدن کارخونه. الحمدلله این مشکل در اینجا رفع شد با برخوردی که دستگاه قضایی کرد، با پیگیری که مسئولین مدیران کردن.
با اراده و همت، با دانش ایرانی، به همین دقت ماشین‌هایی تولید می‌شود برای تمام صنایع.
دستگاه‌های تراش TM50 هستند که کلاً در صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، صنایع نفت و همچنین در بنگاه‌های زودبازده و کارگاه‌های کوچک مورد مصرف هستند.
اینجا ماشین‌سازی تبریز، کارخانه‌ای با نیم قرن قدمت که یکی از صنایع مادر کشور است.
بالای 17 نوع محصول تولید داره که هر کدوم از کارخانه‌ها تشریف ببرید حتماً چند تا از این ماشین‌های تولید ماشین سازی رو خواهید دید. به جز داخل کشور به کشورهای عربی، به کشورهای اروپایی صادرات داریم.
صنعت با عظمت تبریز البته سالها با فراز و نشیب بسیاری درگیر شده.
اواخر بس کارخانه بلا تشریف بود.
بهمونو کم کم میدادن.
و با گذر از واگذاری های بی سرانجام قبلی امسال به وضعیت پایدار رسیده است.
این مشکل در اینجا رفع شد با برخوردی که دستگاه قضایی کرد، با پیگیری که مسئولین مدیران کردن.
از زمان تحلیل طبق آماری که الان در شرکت موجوده در حوزه تولید ما افزایش 56% نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. 260% افزایش فروش داشتیم ما.
حالا 715 نفر نیروی کار با سابقه و جوانهای آموزش دیده چرخهای ماشین سازی را می‌گردانند تا این ماشین‌ها موتور صنایع مختلف ایران را روشن نگه دارد.
الحمدلله ما آرامش فکری آرامش کاری خوبی داریم. پرداختای قشر کارگریمون اونجا واقعا به موقع هست، یعنی ما برنامه جامعی داریم برای سال آینده.
سال گذشته تعداد امروز کارگران ماشینسازی از حدود 800 نفر در سال 98 به 2100 نفر رسید. موضوع حقوق عقب افتاده کارگران نیز مدت هاست حل شده.
هرچی که آقای رئیسی گفتن تا حالا موقعی که رئیس جمهور شدن در مورد شرکت ما، دفعه پیش که توی قوه قضاییه بودن اومده بودن، خدا رو شکر تمام اون حرفایی رو که زدن عملی کرد.
حقوقاش مثل اینکه به موقع پرداخت میشه، وضعیت خدمات رفاهی خیلی بهتر شده.
الان هم ما زیر سایه دولت داریم کار میکنیم دیگه.
اون زمانی که اومده بودن قوه قضاییه بودن، اون موقع تولید هم رکود بود، هم حقوق ما خیلی به سختی میرسید، ولی الان خدا رو شکر حقوقمون سر جاشه. تولیدمون هم که سال قبل رکورد تولید چند ساله شرکت رو شکستیم، الان هم خدا رو شکر وضعیت شرکت خیلی بهتر شده.
نساجی مازندران واحد صنعتی بزرگ دیگری بود که بنابر دلایل متعدد در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته بود. آیت الله شهید سید ابراهیم رئیسی 22 اسفند 1399 در زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه به مازندران سفر کرد و بازدیدی از این واحد صنعتی قدیمی داشت.
فقط به داد کارخونه قائم‌شهر برسید. به خدای مردم گناه دارن، به خاطر امیدی که شما به این کارخونه دارید. حضور شما دلگرمی ماه، واقعا دلگرمی ماه.
مالکیت اینجا باید وضعیت جندر حقوقی روشن بشه، به خاطر اینکه این آقایی که بهش واگذار شده ایشون متعهد بوده ظرف 2 سال اینجا رو طوری کارشو پیش ببره که حداقل 2000 کارگر مشغول به کار بشن، ولی خب متاسفانه به این تعهد عمل نشده و رها کرده رفته. ای با همت شماها اینجا چراغش روشن شده، الحمدلله کارش داره میچرخه، که باید از آقای اکبری و دوستان دادگستری هم تشکر کرد که پیگیری کردن. ظرف 2 ماه و نیم انشاءالله وضعیت اینجا از نظر مالکیت قطعی بشه که هم کارگرا دلگرم به کار بشن، هم مدیران و وضع اینجا را بیفته
و انشاءالله. ولی فقط ما به کمک شما محتاجیم به این وضعیت و اگر حضرت عالی، ما نمیخوایم خلاف قانون خدای ناکرده اتفاق خلاف قانون نمیخوایم باشه، هر چیزی رو که قانون تعیین میکنه بزرگواری کنید، دستور بدید این وام که بابت حقوق به اینا پرداخت شده برگرده به حساب خود شرکت، یعنی شرکت بده کار بشه.
اینو هم آقای سندوان میکنم، منم دنبال میکنم که انشالله این کار در واقع انجام بگیره. همت شما خیلی مهمه در این رابطه، کمک کنید، چون درست مدیریت دنبال میکنه اما نقش کارگران، نقش دلسوزا تو این قضیه نقش بسیار مهمه.
تلاش‌های دولت 13 برای رونق دوباره کارخانه نساجی مازندران با تزریق اعتبار و حمایت مالی این مجموعه صنعتی نام‌آور کشور و مازندران را دوباره احیا کرد و به چرخه تولید برگرداند.
با راهکارهایی که شما ارائه می‌کنید و راهکارهای احتمالی که شاید باشه، نیازمند به یک کارگروهیه که متشکل از بخش‌های مختلفی، یعنی آقای استاندار که خودشون الحمدلله انگیزه این کار رو دارن، بانک باشن، وزارت اقتصاد دارایی باشن، حوزه خود حمایت از صنایع باشن، یک عضو دیگه که لازمه یه عضو حقوقی یا قضایی باید حتما یه تیم داشته باشه، خود آقای منصوری جلسه شو تشکیل بدن، یک تصمیم سازی توی رابطه آماده کنن مشخص که مشکل حقوقی نداشته باشه، مشکل اجرایی نداشته باشه، کاملا قابل دستیابی باشه. حالا انشالله با همین دستفرمونی که دارید میدید برای فعال کردن کارخونه از جهات مختلف و به کارگیری ظرفیت‌ها، شما دنبال کنید کار رو، یعنی اصلا متوقف این بحثا نشید. الحمدلله شما این رو نجاتش دادید، آوردید تو
خط تولید الان داره تولید میشه، الان کارخونه در واقع اشتغال بیشتر 500-600 تاست، خیلی خوبه. این زنجیره تولید در نساجی بسیار مهمه، اینم فعال کردید، اینم خیلی کار خوبیه، این همه کارا رو انجام دادید. الان این بخش مربوط به مالکیت و قضای حقوقیش زمینی که مسئله بسیار مهمه، اما نسبت به اصل تولید حاشیه تلقی میشه نظر بنده. این حاشیه رو ما انشالله باید طوری دنبال کنیم که اون متن شما که دارید عمل میکنید دچار وقفه.
از اوایل سال 1401 مدیریت کارخانه و امور مربوط به آن به هیئت حمایت از صنایع کشور سپرده شد و با انجام برنامه‌های حمایتی بیش از 400 کارگر به عرصه تولید در این کارخانه برگشتند. با حمایت دولت شهید رئیسی، مسائلی از قبیل معوقات چندین ماهه حقوق کارگران، بدهی‌های انباشت شده به ادارات آب، برق و گاز و بدهی بیمه کارگران این کارخانه نیز حل شده است. رئیس جمهور شهید در دومین سفرش به مازندران که دو روز پیش از سانحه سقوط بالگرد انجام شده بود نیز پیگیر آخرین وضعیت نساجی شد و از غرفه شرکت نساجی در جشن احیای 395 واحد تولیدی راکت استان بازدید کرد.
دومین سفر رئیس جمهور به مازندران با جشن احیای 395 واحد راکد تولیدی و صنعتی آغاز شد. یکی از کارخانه های احیا شده در این مراسم کارخانه چوب و کاغذ مازندران بود که پس از 8 سال تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفت. با احیای این واحدها برای حدود 10,000 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
آقای رئیسی از غرفه های واحد های صنعتی و تولیدی احیا شده هم بازدید کرد.
ظرفیت کارخونه 100% داره کار میکنه. 500 تا اشتغال، این عدد اینجا یه مداری به روز نیست. اشتغال، کارگرا برگشتن، حقوقشون به روز، معوقاتشون پرداخت و به سودی هم رسید.
دوری خرابی شد دیدین،
نساجی مازندران هم بود.
ما همین که آباد شده، اشتغال ایجاد شده، جوونا اومدن به کار مشغول شدن، برای ما زمینه خوشحالی بسیاری. سال تأسیس 1363، سال راکت شدن 1395. خب الحمدلله را انداختید.
ما یه 4 تا واحد تا حالا خریدیم که راکتن، یکی یکی داریم راه میندازیم.
اکثریت کالای ما صادرات محوره.
اونجا خیلی همم روستایی مشغول کارن.
چون الان بالغ بر 70 نفر اونجا مشغول کار هستن با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری.
ما سال 1401 کارخونه راکت رو گرفتیم. تو 6 ماه از ظرفیت 70,000 تومان رسوندیمش به 300,000 تومان.
بنابر آمار دولت در دو سال گذشته با بیش از 250,000 میلیارد تومان سرمایه مردمی بیش از 8,000 واحد راکت و نیمه راکت در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی احیا شد که حاصل این اقدامات ایجاد 195,000 شغل مستقیم و غیر مستقیم در سراسر کشور بود. با تداوم نهضت احیای واحدهای اقتصادی در سال جاری 4,000 واحد دیگر هم به چرخه تولید باز خواهند گشت.
درمنده همیشه مردم بودم و هستم. مردم نشون دادن که پیشتازن تو همه مراحل. ما امیدواریم که خدمتگزارشون باشیم.
Para mí.
خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سار نخل ولایت،
مردم قدردان خدمتگزاران خودشون هستن. مسئولین خیار نکنن که اگر خدمتی کردن این از یاد مردم خواهد رفت. نه، مردم میشناسن، میفهمن، قدردانن. این مشوق خدمت این مضامین مهم برخواسته از اجتماعات مردم در معادلات سیاسی منطقه اثر خواهد گذاشت. در تبیین قدرت منطقه و توزیع قدرت در منطقه اینا اثر داره که نگاه کنن تحلیلگران سیاسی بزرگ دنیا و رجال سیاسی دنیا ببینن این ملت ایران است، با این انگیزه، با این علاقه، با این حضور، با این آمادگی، با این پایکار بودن، این واقعیت هایی از ایران رو و ایرانی رو به دنیا منعکس میکنه.
به مسابقه ایتا اید خوش اومدین. خوش اومدین. خوش اومدین. ما هر روز سه سوال در طول روز برای شما پخش میکنیم و هر شب به سه نفر به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهیم کرد. و اما سوال دوم:
روزه گرفتن در چه روزهایی حرام است؟ 21. عید قربان و عید قدیر. 22. عید مبعث و عید قربان. 23. عید فطر و عید قربان.
برای شرکت در مسابقه اید تا اید لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظر رو حد اکثر تا ساعت 22 به سامانه 30,000 پیامک کنید.
روزه گرفتن در چه روزهایی حرام است؟ 21. عید قربان و عید قدیر. 22. عید مبعث و عید قربان. 23. عید فطر و عید قربان.
برای شرکت در مسابقه عید تا عید لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظر رو حد اکثر تا ساعت 22 به سامانه 30,000 پیامک کنید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید برخورد کرده باشید با کسانی که اصطلاح میخوان زرنگی کنن. میگن نگاه کنید، ما اگر پول داشته باشیم حتی مغفرت الهی را میتونیم بخریم. بعد سوال میکنی یعنی چی؟ میگن خب مثلا پول میدیم این قضای روزه ها و قضای چه میدونم نماز ها و خلاصه جبران میکنیم دیگه، اگه خسارتی زدیم جبران میکنیم با پول. حالا واقعا اینطوریه؟ یعنی درگاه الهی رو میشه با پول خرید؟ سری میزنیم به قرآن، سوره مبارکه مائده، آیات 36 و 37. خدا میفرماد که ان الذين كفروا، اون کسانی که اهل کفرن، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه، اگر اون کسایی که کافر شدن، اگر همه اون چی که در زمینه و همه اون رو با خودشون همراه داشته باشن، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، که اینا بخوان برای نجاتشون از عذاب روز قیامت این رو ما به عزا بدن، ما تو قبل منهم، از اونا پذیرفته نمیشه و لهم عذاب ندیم، عذاب دردناکی بر اونها خواهد بود. یوریدون ان یخرجوا من النار و ما هم به خارجین منها، این آدم ها از آتیش بیرون نمیان، اگرچه میخوان که بیرون بیان. و لهم عذاب مقیم، عذاب پایداری برای اونها خواهد بود. یعنی حواسمون باشه، فکر نکنیم که با پول میشه دستگاه الهی رو فریب داد و یه به تعبیری خرید. اون بحث انفاق به عنوان یک فضیلت داستان دیگه ای داره. شما برای تقرب به خداوند داری این کار رو میکنی، داستانش خیلی فرق میکنه. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد خدا نگهدار.